الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان بررسی ادله است که برای امتناع ترجیح بلا مرجح اقامه شده است. در جلسه قبل یکی از این ادله را که مرحوم سبزواری حکیم سبزواری بیان کرده بودن اون را بررسی کردیم. اون دلیل این بود که اگر مرجح قائی ترجیح بلا مرجح، مرجح را مرجح قائی تصویر کردن، فرمودن اگر فعل برا مرجح قائین واقع شود اون وقت لازمش این است که در واقع این فعل بلا فاعل واقع شود، بدون فاعل. و اگر فعلی بدون فاعل واقع شود این ترجح بلا مرجح است، یعنی فعل بلا فاعلین که در امتناعش تردیدی و اختلافی نیست. وجه این ملازمه چیست؟ چرا اگر فعل مرجح قائی نداشته باشد مستلزم این است که فعل بدون فاعل باشد؟ فرمودن چون قایت و علت قائی علت فاعلیت فاعل است، یعنی ذات فاعل فاعل بالقوه و بالشأن است، اما فاعل بودن بالفعل او اونگاه محقق می شود که غرض و غایت در نظر اون فاعل در واقع مجسم بشود و اون را اون غایت را تصدیق کند، تصویر کند و تصدیق کند. این بیان ایشان بود که یه توضیح عرض کردیم، فقط میخواستم یک یادآوری بکنم. همین بیان را که از پاورقی اسفار نقل کردیم جلد دوم صفحه 260 در رحیق مختوم جلد سوم صفحه 149 و 150 هم آمده. این اونجا هم حضور بفرمایید یکی از ادله ای که بر امتناع ترجیح بلا مرجح ذکر فرمودن همین استدلال است. حالا به حال مدرکش که من عرض کردم مرحوم سبزواری در پاورقی اسفار دارن، استاد آیت الله جوادی هم در رحیق مختوم جلد سوم صفحه 149 و 150 فرمودن. عرضی که ما کردیم این بود که این استدلال درست است، اما در مورد اون قسم از ترجیح بلا مرجح که امر دائر باشد بین فعل و ترک و وجود و عدم یک ماهیت یک چیزی، مثلا این نان را انسان بخوره یا نخوره، راه را برود یا نرود، بله هر جا که ترجیح بلا مرجح بین وجود و عدم یک چیز باشد، اگر غایتی در کار نباشد یعنی فاعل یک غرضی را نداشته باشد اون وقت فاعل بالفعل نخواهد شد. این حرف درستی است. علت غایی اگر نباشد فاعلیت فاعلیت به شأن است نه بالفعل. اما در اون قسم از ترجیح بلا مرجحی که دو امر است، یعنی مثلا دو تا گرده نان است، دو تا لیوان آب است، دو تا طریق است، ترجیح بین این دو شیء وجودی نه یک وجود و عدم، ترجیح بین الامرین الوجودیین رقیفه الجائع طریقه الهاره قدحه الاشان، این دو امر وجودیه، در اینجا این استدلال تام نیست، برای اینکه علت غایی وجود دارد. علت غایی مشترک است بین این امرین وجودیین. مثلا طریق یلهاره هم علت فاعلی دارد، هم علت غایی، و آن نجات از خطر است، رهایی از خطر است. که این غایت یحصل از پیمودن حاضر طریق و حاضر طریق. پس بنابراین این استدلال گرچه درست است، اما در مورد ترجیح بلا مرجحی که امر دائر باشد بین الوجود و العدم به نسبت الی شیء خاص، اونجا درسته. این فعل و ترک از وجود و عدم است. اما در جایی که الان بحث همین مثال هایی که ذکر شده است، نه، این استدلال اونجا نمیاد، چون که علت غایی وجود دارد. نمیتوانید بفرمایید که علت غایی نیست، پس فاعل هم فاعل بالفعل نیست. چرا؟ سوال کنیم که نسبت به این دو گرده نان، فاعل انسان است که میخواد آکل است، که میخواد این رو بخوره، انسان، و غایت و غرض هم سیر شدن، رفع گرسنگیه. خب این هم از این گرده نان حاصل میشه، هم از اون، پس علت غایی هست. پس این استدلال در عین این که درست است، استدلال خوبی است، منطبق بر این مورد از نزاع نیست. بله، اگر چنانچه بحث ترجیح بلا مرجح همونطور که عرض کردم بین وجود و عدم یک چیز باشه، یک ماهیت باشه، حرف درست است. پس از این گذشتیم دیگه، از این استم. از نه، نگاه کنید، الان حضرت عالی صحبت فرمودید، الان تکلم فرمودید. قبل از این که تکلم فرمایید، شما وجود دارید، تکلم مطرح است در ذهن شما، تکلم تصویر می شود. حالا این تکلم را وجود بدهید یا ندهید، دو تا امر است. یعنی فعل تکلم، ترک تکلم، وجود تکلم، عدم تکلم. البته عدم تکلم یک امر وجودی نمیخواهد، همین عدم در واقع اراده کردن تکلم کافی است که تکلم حاصل نشود، چون به اصطلاح علت الوجود وجود، علت العدم چه؟ عدم. علت ترک همون ترک علت است. همین که شما زبانتون را مثلا به حرکت در نیاوری، خود به خود تکلم حاصل نمی شود. اما حالا بالاخره شما انتخاب میکنید، اینجور نیست، باید ترجیح بدهید. این نفس انسان، مثلا بنده در صحبت میکنم، این صحبت کردن یک پدیده است، یک ماهیت دارد. تکلم یمکن ان یوجد و یمکن ان لا یوجد. نسبتش به وجود و عدم یک سانت، یا نسبت وجود و عدم به ماهیت تکلم یک سانت. چی باعث می شود که وجود بر عدم رجحان پیدا می کنه، یعنی در واقع تحقق پیدا می کنه؟ خب میگیم فاعل اینا اراده می کنه. چرا اراده می کنه؟ چون یک غرضی داره. اگر مثلا این غرض برای انسان حاصل نشه، چرا تکلم نمی کنه؟ اینجور نیست؟ میخواد راه برود، یک راهی را طی بکنه، گام بردارد، درسته؟ حالا این راه رفتن، قدم زدن، ممکن الوجود دیگه، یعنی یمکن ان یوجد، ممکن ان لا یوجد. خب حالا اگر بخواد وجود بر اون عدم، طرف وجود را بگیریم، یعنی وجود پیدا بکنه، چی میخواد؟ فاعل میخواد. فاعل شعنی یا فعلی؟ فاعل بالفعل، فاعلیت بالفعل. فعلیت این فاعل که حاصل میشه وقتی که یه غرضی داشته باشه، که بله بخوام درس برم، میخوام زیارت برم، میخوام برم وضو بگیرم، میخوام برم ورزش کنم، مثلا راه میفته. ببینید، بله، اصلا آقایان وقتی که بحث ترجیح بلا مرجح را در فلسفه مطرح کردن، همینجا مطرح کردن. دقت میفرمایید، کلام علامه را خوندیم در اون بحث که فرمود که علت و معلول اینجوریه، در بحث علیت هم ترجیح بلا مرجح مطرح است و هم ترجح بلا مرجح، یعنی در اصل اونجا است. حالا اینم یه فرعیه، این طریقه الهاره و امثال اینا، این حالا یه فرعی از همون ترجیح بلا مرجحه، اونجا اصلش اونجاست. یعنی مثلا بله بله، مثلا در نگاه فلسفی نخست چون بحث از هستی و نیستیه، چرا این ممکن الوجود موجود می شود یا نمی شود، چرا وجودش بر عدمش ترجیح پیدا می کند، آیا مرجح دارد؟ میگه بله، مرجح الغایی، مرجح الفاعلی، مرجح الغایی. مرجح فاعلش خود فاعل، ذات فاعل، غایی اینه که فاعل فاعلیتش بالفعل می شود، این اراده می کنه. دقیقا فهمیدید؟ خب پس این استدلال، استدلال خوبی است، مستحضر باشن دوستان، اما مهم اینجاست که این دو مصداق ما از هم جدا کنیم. این دلیل نسبت به اون مصداق کاملا گویاست، رساست، اما نسبت به این فرع و این مصداق نه. اینجا غرض هست، قاید هست، مرجح القایی هست، مرجح الفاعلی هم هست. حالا اگه دلیل دیگه ای دارید رو کنید، و الا این دلیل این فرع را ممتنع نمی کنه، دلالت نمی‌کنه که این ممتنع است. تا کنون این استدلال استدلالی نبود که اینجا را هم بگوید ممتنع است. حالا اگه دلیل دیگری هست ببینیم آیا اون دلالت میکنه یا نه. خب و الا ممکن است که کسی تخصیص بزنه، بگه ما ترجیح بلا مرجح را محال میدانیم در اون قسم، محال نمیدانیم در این قسم. اگه دلیل نداشته باشیم که دیگه زورکی که نمیشه، همینطور سلیقه‌ای هم که باید دلیل باشه. بله نه، اتفاقا حالا همینه، اگر این قسم دوم امتناعش ثابت نشود، مبنای عقلی و این که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیت از نظر عقلی پا در هوا میمانه. توجه میفرمایید؟ چرا؟ برای خاطر این که مثلا یه مثالی رو دارم روشن بشود، صوم، روزه گرفتن، یک حکم شرعی است، فعل تشریعی الهی است، حکم شرعی است. خب آیا غرضی از این صوم هست که شارع مقدس در نظر گرفته است برای عباد، برای مکلفین؟ چون غرض به خدا که بر نمیگرد، برای مکلفین بر نمیگرد. بله، اون چیه؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این میشه غرض تقوا. پس صوم غرضی براش مترتب است با اون لعلکم تتقون، حالا یا اغراض دیگری هم که هست. خب حالا فی ای شهر من الشهور این صوم محقق بشود؟ شعبان باشه، رجب باشه، ربیع باشه، جمادی باشه، کی باشه، محرم باشه، صفر باشه، میشود دیگه. فی ای شهر قابل تصویر از دیگه، 12 ماه داریم، یکی از 12 ماه، یعنی شارع مقدس امکان دارد به لحاظ تصویر ها که شارع به جای رمضان میفرود مثلا شعبان، شهر به جای اینکه شهر رمضان الذی انزل فی القرآن، شهر شعبان الذی مثلا انزل فلان چیز درش، اینو رو بگیری میشد دیگه. یا اصلا قرآن هم همون در ماه شعبان نازل میکرد، میگفت شهر شعبان الذی انزل فی القرآن خودم للناس، نه این نمیشد، میشد دیگه. یا نه اصلا قرآن هم ماه رجب نازل میکرد، نه اون شهر رجب الذی انزل فی القرآن روزه بگیرید. یا یک راه دیگه ای هم داشت، یعنی فرض دیگری که بگوید هر ماهی خاصی، یک ماه آدم روزه بگیرید واجب تخییری، اصلا تعیین نکنه، فهمت سومو فی واحد نشور، اما یک ماه کامل بگیرید، هر وقت اختیاری، هر کس دلش هر وقت خواست، با خانوادهش هماهنگ میکنه. الان دیدی یه عده فرار از روزه میکنن میرن مسافرت، مثلا تابستان زمستان روزه میگیرن، همه میگذاشتن اون وقتی هوا خنک میشد روزه میگرفتن، روزه کوتاه. خب شعار این کار نکرده، میشد دیگه، ممکن بود. آمده است ماه رمضان را برگزیده. خب اینجا ترجیحه، الان ببین امر دایر است بین این که ماه رمضان باشد یا ماه شعبان باشد. اینایی که میگن احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است طبق این نظر، میگن چی؟ میگن ماه رمضان در راستای غرض که تقوا باشه یه خصوصیتی داشته که این خصوصیت در هیچ شهر دیگری از شهور یافته میشه. ما نمیدانیم، اما بر اساس این که ترجیح بلا مرجح نمیشود خداوند، و الله اگر چنانچه مرجح نبود تخییری میکرد، تعیینی نمیکرد. یعنی اگر مرجحی واقعا نمیدودا برای ماه رمضان، خدای متعال تخییر میکرد یا یه ماه دیگه ای را قرار میداد. تخییرم نمیکرد، یه ماه دیگه ای قرار میداد. خب وقت این ترجیح بلا مرجح هست از قسم دوم ها، نه از اون قسم اول. چون قسم اول چه بود؟ قسم اول که یک قرض باشه، لعلکم تتقون، مثل اینکه این طریقه الهارب. حالا یه راهی را من باید برم، سه تا چهار تا راه هست، بالاخره من باید یه راه برم تا از دست درنده نجات پیدا بکنم. از کدوم برم؟ اگر این قسم دوم ترجیح بلا مرجح محال نباشد، به لحاظ عقلی نمیتوانیم استدلال بکنیم که ماه رمضان یه خصوصیتی داره ولو ما ندانیم. توجه فرمودید؟ پس این ترجیح بلا مرجح که داریم حالا اینقدر انرژی مصرف میکنیم، به عنوان پشتوانه عقلی اون قاعده فقهی که تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است، به خاطر اینه. چون اگه این ثابت نشود، دلیل عقلی یا ناتمامه. اونی که مرحوم شیخ، مرحوم آخوند فرمودن، این باید بگیم عقلا ممتنع است. خب پس از این استدلال گذاشتیم. استدلال دوم که در جلسه قبل مطرح شد، اون تا آخر جلسه بود و دیگه بالاخره خسته بودیم، خوب معلوم نشد. مرحوم لاهیجی دارد سبزواری، و سبزواری هم دارد. ما دیگه به عبارات کاری نداریم، قبلا خوندم خدمت شما، آدرس ها هم گفتیم. گوهر مراد صفحه 210، خاورقی اسفار جلد 2 صفحه 260. البته در صفحه 134 هم همین را مرحوم سبزواری باز داره، یعنی در دو جا داره، اما 260ش روشن تره. خب چیه؟ من منهای اون عبارات آقایان مطلب را عرض میکنم، ببینید چیست. میفرمایم که ترجیح یکی از دو فعل بر فعل دیگر، یعنی ترجیح خوردن این گرده نان، این غذا، بر خوردن این غذا، یا نوشیدن این آب، این لیوان آب برداشتن و نوشیدن، ولی اون یکی. ترجیح یکی از این دوتا چگونه حاصل میشه؟ به چه چیز حاصل میشه؟ دقت بفرمایید. خب طبعا اراده و اختیار است، یعنی این فاعل مختار با اختیار و ارادهش این فعل را، این خوردن این نان را ترجیح میدهد. قاعدتا اینطوره دیگه. یعنی پس ترجیح یرجع الی چه چیز؟ الی اختیار الفاعل و ارادت الفاعل، تعلق و ارادت دیگه. یعنی باید اراده فاعل تعلق پیدا بکنه به چه چیز؟ به خوردن این غذا تعلق پیدا کنه. وقتی اراده تعلق پیدا کرد به این غذا، برمی‌داره می‌خوره. اراده تعلق پیدا کرد به این ظرف آب، به خوردن نوشیدن این آب، برمی‌داره می‌نوشه. درسته؟ پس ترجیح نوشیدن این آب، ترجیح خوردن این غذا، ترجیح رفتن این راه، که این مسبوق به ترجح است. هذا ترجیح متوقف و مسبوق به چه چیز؟ به ترجح، ای تعلق. ترجح اون تعلق، یعنی به تعلق ارادت الفاعل به هذا. چون اگر این اراده تعلق نگیره، ترجیح حاصل نمیشه دیگه. این که واضحه تا اینجا واضحه که از ترجیحو، یعنی ترجیحو احد الفعلین المتساویین که فعلا بحث ماست، این یتوقف علا تعلق ارادت بهی، ارادت الفاعل. می فرمایم این تعلق ترجح از خودش، تعلق گرفتن یه معلق میخواد، یه مرجح میخواد. این جای سوال داره خلاصه. اینجور نیست؟ سوال کنیم آقا لماذا تعلق الاختیار به هازا، ما السبب، ما المرجح، بله اینجوری ها، ما المرجح لتعلق الاراده به هازا، سوال داره. خب چی بگیم حالا؟ این یه ترجیح دیگری میخواد، یه مرجح میخواد. گفتن که بیان مرحوم سبزواری اینطوری بود، فرمودن که اگر به ترجیح آخر باشه، به اختیار آخر باشه، حاضر ترجیح که یک اختیاری بهش تعلق گرفت، بگیم آه چطور شد که این اختیار و اراده به این تعلق گرفت؟ میگیم خب چون یه اختیار و اراده‌ای به خود این اختیار و اراده تعلق گرفت، یعنی خود این اراده مسبوق است به ارادت سابقه، هذا الاختیار مسبوق است به اختیار سابق. خب دوباره نقل کلام میکنیم در اون اراده سابق، در اون اختیار، میگیم اون اختیار چطور شد به این اختیار تعلق گرفت، یعنی چطور شد که اراد ان یرید هذا. اول میگیم چطور شد که اینو خورد، میگید اراده، میگیم چرا اراده هذا، میگی اراده ان یرید هذا. خب دوباره میگیم که چرا اراده ان یرید هذا، میگی اراده ان یرید، ان یرید هذا. دوباره میگیم چرا اراده ان یرید، ان یرید هذا، میگی دوباره اراده ان یرید، ان یرید، ان یرید، هی یکی بیشتر میشه دیگه. اگه دوباره بگیم 5 تا میشه 6 تا، 6 تا میشه 10 تا، 10 تا میشه 1000 تا، تا بی‌نهایت میشه، میشه تسلسل. این کلام مرحوم سبزواری است. ببینید میگوید که ان ترجیح بلا مرجح مستلزم للترجح بلا مرجح، اذ حصول احد ترجیحین، احد ترجیحین، کدام ترجیحین؟ یعنی چه؟ ترجیح رفتن این راه، ترجیح رفتن اون راه، احد ترجیحین حصول پیدا کنه، چون میشه اون راه هم ترجیح بده که حالا این راه ها ترجیح میده، این حاصل میشه. از حصول و احد ترجیحین بلا مرجحین مع تساویه ما امکانه به ترجیح آخر، که توضیحش این بود که عرض کردم این ترجیح مسموم میشه به یه اختیار و اراده، اون اختیار و اراده دوباره مرجح میخواد که چرا تعلق گرفته. حالا ایشون اینجوری گفته اذا کان به ترجیح آخر و هلم مجرا، توضیحش این بود که عرض کردم ها، که این مسبوق است به یه اختیار، دوباره اون اختیار مسبوق است به یه اختیار و هاکذا، و هلم مجرا میشود یلزم تسلسل. خب نیا تسلسل که محاله، تسلسل محال، درست؟ چه بکنیم؟ از چی بگیم؟ راهی دیگه نداریم، بگیم ما مرجح نمیخوام. این ترجیح هذا الفعل علی ذاک الفعل که مساویه؟ نه آقا، تو تسلسل لازم بیاد، دیگه از دست تسلسل رها بشه، میگه ما مرجح نمیخوام. میگه خیلی خوب، پس شد ترجح بلا مرجح. ترجح بلا مرجح یعنی چی؟ یعنی تعلق الاراده به هذا، تعلق الاختیار به هازا که اینا ترجیح بدهن، این تعلقه ترجح هست، شد بلا مرجح. چون اگر بگید مرجح دارد تسلسل لازم میاد، اگر بگید مرجح هم ندارد میشود ترجح، این تعلق ترجح بلا مرجح. ترجح فهمیدید؟ این بیان ایشانه و الا لازم از ترجح بلا از میشود که مرجح. این طوره. این دیگه حتی دقیقا ملاحظه می فرمایید عرض می شود خدمت از انصاری که دیگه اختصاص به اون مورد اول نداره، این کلیه، این استدلال میگه اینما تحقق از ترجیح بلا مرجح یا تصوره، هر جا که تصور شود ترجیح بلا مرجح چنین محضوری داره، چون ترجیح احد الامرین المتساویین بر دیگر، این ترجیح مسبوق است به چه؟ به تعلق اراده، ترجح، این تعلق از این که ترجحه. آقای لاهیجی خیلی راحت یک کار را گفت که زیرا در ترجیح لابد است، در ترجیح چی؟ در ترجیح این فعل، این قضا را میخوای بخوری، این راه را میخوای بری، لابد است از تعلق گرفتن اختیار، اختیار اول باید اختیار بکنیم دیگه، چون اگر اختیار به این تعلق نگیره که این ترجیح داده نمیشه، که به احد طرف ای ممکن، یکی از دو طرف، و تعلق ترجح است. تعلق از جنس همونجوری که میگیم ترجیح و ترجح، تعلیق و تعلق، یعنی معلق میخواد دیگه. هر تعلیقی، هر تعلقی یک معلقی میخواد. تعلق مثلا فرض کنیم که تبسمه. تبسم، تبسم چی هست مگر یک نوع ترجح نیست؟ خب حالا این تبسم یه متبسمی میخواد دیگه که این حاصل بشه. بنابراین این تعلق یک معلق میخواد، یه مرجح میخواد. مرجحش چی چیه؟ میگید اختیار انصافه، میشه تسلسل. اگر بگید نمیخواهد، میشه ترجح بلا مرجح. این را فرمودید؟ ترجیح اول، ترجیح چی؟ ترجیح احد الفعل. آره، یه تعلق، نه اراده ها، تعلق و اراده. آره، ترجیح اراده. نه نه، فاعلیت بالفعل نمیشه. اونجا گفتیم که اون سبب است در این که فاعلیت به شأن بشه فاعلیت چی؟ بالفعل. اینجا حالا میگوییم که ترجیح احد الفعلین، این متوقف است بر یک مرجحی. اون مرجح چه باشه؟ تعلق الاختیار به هازا. میگه خیلی خوب، تعلق گرفتن مگر خودش یک نوع ترجح نیست؟ چرا؟ مرجحش چیه؟ اگر میگید ارادتن و اختیارن آخر، خب تسلسل لازم میاد. اگر بگویید که نه نمیخواهد، که میشه ترجح بلا مرجح. این استدلالی. خب حالا یک ملاحظه نسبت به همین استدلال هم بفرمایید. ما میدون میگیم ها، یعنی در مقابل به عنوان مثلا یک مستشکلی در مقابل این استدلال عرض میکنیم که شما حرف اولتون درست، حرف خوبیست که ترجیح یکی از دو فعل بر دیگری این همطوره که نمیشه، که این یک نوع اختیاری اراده‌ای باید به این تعلق بگیره. حرف درستیه، تعلق الاختیار، حرف درستیست. تعلق اختیار فاعل سبب چی میشه؟ سبب ترجیح میشه که این فعل را بر اون فعل ترجیح بده. دو تا خودکار داره، با خود ما بنویسه فرق نمیکنه. اما حالا این میاد اراده اش تعلق میگیره که با این خودکار بنویسه، مثلا با آبی بنویسه. خیلی خوب، حالا این تعلق میگیره، برمیداره اینو ترجیح میده بر قرمز. اینطوره دیگه، ترجیح نوشتن با خودکار آبی بر خودکار قرمز متوقف بر چیه؟ متوقف بر این است که تعلق الاراده به هازا. مگه شما اینجا سوال گفتید این حرف درستیه؟ بعد میفرمایید که تعلق اراده به هازا چه مرجحی دارد؟ این مرجح میخواد ترجح، تعلق ترجح است. میگید این حرف درستیه؟ میگید مرجح میخواد؟ میگید بله، قبول دارید. از شما میپرسیم مرجح غایی میخواهید از ما یا مرجح فاعلی یا هر دو؟ بفرمایید. شما که از ما طلب دارید دیگه، شما از ما طلب دارید که میگید یه مرجح باید باشه. آدرس دادید به خود اراده، به اختیار. ما میگیم نه، شما بردید آدرس اونجا به تسلسل لازم بیاد. ما یه جوری میگیم تسلسل لازم نیاد. گفتید که سبب تعلق هذه الاراده ارادتون اخرى و ها کذا. ما میگیم نه، اگر مرجح فاعلی میخواهید میگیم خود نفس الفاعل، نفس نویسنده، نفس نویسنده. چرا این اختیار و اراده کرد نوشتن با خودکار آبی را؟ میگیم نفسش نفس مختار است به ذات، فضاد نفس انتخابگره دیگه. نفس این نویسنده سبب هست برای اراده کردن نوشتن با خودکار آبی، پس نوشت با خودکار آبی. به اراده چه کار دارید؟ میگید به ارادتن اخرى. یک داستانی هست در بحث اراده، میدانید داستان خیلی مفصلی است که صاحب کفایه با اون عظمت میفرماید قلم به اینجا رسید و سر بشکست. بحث جبر و اختیاره که میگن بله اگر فعل ما ارادی است، اختیاری است، یعنی ارادی، اگر اراده هم خودش جبری باشه که واقعی لا، خب چه فایده ای داره؟ شما میگید که این فعل اختیاری است، یعنی ارادی است، اراده هم جبری است، خب اگر جبری است پس دیگه فعل جبری. اگر بگید نه، فعل ارادی است، اراده هم اختیاری و ارادی است، میگیم خب اراده پس یه اراده دیگری میخواد. اون اراده قبلی چطور؟ اگر بگید جبری است، بالاخره رفت تو چاله جبر، تو بنبست جبر. اگر بگید نه، اون اراده هم اراده است، خب میشه تسلسل. یادتون هست؟ اون منوس حاکفای جلد اول طلب و اراده اونجا این آورد. میگه قلم به اینجا رسید، سر بشکست. دیگه یعنی موندیم چیکار بکنیم؟ موندیم متحیریم. هر طرفش قبول کنیم برگزینی مشکل داره. سر بشکست یعنی نمی‌فهمیم چی بگیم دیگه. عقلمون نمی‌رسه. چون اگر بگوییم که جبر است که ایداد و بیداد لوکان کذالک امیرالمومنین فرمود لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعید ولا ما کان للمحسن ان شهد که من محمد ولا للمسیء من لائما. یادتون هست خود بیست امیر نهج البلاغه. اگر بگیم جبر است که نمیشه، اگر هم بگیم اختیار است که تسلسل لازم میاد، رو بنبستگیر کرده، میگه ما دیگه نمیفهمیم، ما دیگه به حاله میریم روز قیامت میپرسیم این چیه داستان، اینجا نمیفهم. اما صدر المتعلهین، حالا این صدر المتعلهینی که بعضی ها خیال میکنه اون دین را خراب بکنه، این صدر المتعلهین اون را حل کرده. البته حل کرده است، اما نه به قول استاد بزرگوار ما ساندویچی کرده باشه، آماده، حاضر، قابل استفاده. اگه این کار کرده بود آخوند خراسانی هم گیر نمی کرد. این کار نکرده. امام رضوان الله تعالی علیه شاید اولین فردی است که این مطلب را به اون حس قویش فهمید و در درس اصولشون مطرح فرمودن. اول هم از طریق استادمون این را فهمیدیم، بعد به کتابشون رجوع کردیم، طلب و اراده دیدیم. بله همینطوره. فرق گذاشتن بین افعال جوارحیه و جوانحیه. هم جوانحیه اختیاری است، هم جوارحیه اختیاری است. اما جوارحیه مسبوق است به اراده. وقتی میخواد آدم اینا رو اختیار بکنه، همه افعال جوارحی اینجور است. اینا اختیاری هستند و مسبوق هستند به اراده. اما اختیاری بودن افعال جوانحیه به مسبوقیت ارادت اخرى نیست. دراتون دیگر نه، به این است که اینا نابعتون و ناشعتون من نفس ناطقت المختارت فزاد به جعل البسیر. یعنی خدای متعال من عرف نفسه و عرف ربه، خدا مثل ندارد، اما لله المثل الاعلا. نفس انسان مثل است اعلا برای ذات البزر. لذا من عرف نفسه و عرف ربه. فرقش با خدا این است که خدای متعال مختارون فزاد بزاد، نفس ناطقت الانسانیه مختارتون فزاد فی جوهر ذاتهی. اصلا اختیار عجین شده، ولی البته بالغیره، از خودش نداره. همونطوری که اصل هویتش از خداست، ویژگی هویتش هم که اختیارگری باشه، انتخابگری باشه، این از خداست. لذا دنیا جمع بشه، جن و انس جمع بشه، ملک جن و ملک و انس همه جمع بشن که این اختیار رو از آدم بگیرن، نمیتواند، نمیشود، چون از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف. این چه حرف قشنگی داره خدا رحمت کنه رضوان الله علیه. مرد خیلی عجوبه‌ای بوده امام. من که گاهی گفتم اگر امام در اون دورانهای قدیم به دنیا می آمد، مثلا زمان حضرت ادریس و فرض اون زمانها، لا یبرز که از انبیا می شود. این عقیده خود شخص خود بنده است. اگر ایشان در اون دورانها ظهور می کرد، لا یبرز که بالاخره حالا از اون پیغمبرهای خیلی قوی نمی شد، یه پیغمبر در یه حد مثلا پایین تری می شود. خیلی مرد عجیبی است، خدا شاهد. الان شما اینکه حرف چطور حرف میزنه، خیلی با زبان ساده ها، ادبیات زبان خیلی ساده است، ولی چنان میگوید، محکم میگوید که همه را کفریات را متزلزل میکنه، مؤمنی را امیدوار میکنه. رضوان الله تعالی خیلی حرف قشنگ، خدا شاهد. این حرف را شهید مطهری میگوید که من حوزه آمدم چی گیرم آمد جای دیگه میرفتم گیر نمی آمد. دیده ای که عدل الهی داره. حالا آدم خوبی هستم نمیشه نه فلان میگه نه همه جا هست اینا جای دیگر هم هست. اما میگه که من اینجا فهمیدم بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. اینو اینجا فهمیدم هیچ جای دیگه نمیتونستم بفهمم. این حوزه آمدم اینو فهمیدم که بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. حالا میفهمم عمرم ضایع نشده آمدم یه چیزی فهمیدم. حالا فهمیدم که صدر زیل سخن سبزواری که میگوید همیشه که بل فعل و فعل الله و هو فعل نامه و فعل همین فعل همین حرف من این هم فعل الله هم فعل من است. این هیچ تناقض ندارد هر دوش درست است. نگاه کنید این سخن امام خیلی قشنگ خدا شده اصلا مشکل عویسی جبر را بدون این نمیشه حل کرد. حل میشه دیگه. آدم اختیار در سمین وجود نفس ناطقه هست. شما از ما سوال میکنید میگید آقا مرجع میگید مرجع نفس الفاعل نفس الخاطر نفس السالک ماشی نفس العاقل نفس الشارع در این مثال ها که عرض کردیم چرا این راه را طی کرد چرا با این قلم نوشت چرا با این از این راه را میگیم نفس مختار این را انتخاب کرد و اراده کرد چون فعل جوارحی البته این اراده مثل کلیده قفل رو میخواید باز بکنیم الان آدم میره پشت در درم میخواد باز کنه دیگه بله این حالا کلیده که اینو میندازه به قفل حرکت میدید در قفل باز میشه چی اختیار میکند که قفل باز بشه اراده که اختیار نمیکنه که نفس اختیار میکنه نفس مبرز الاختیار است عدات الاختیار است نه عنصر تعیین کننده اختیار اراده 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 خودش عنصره که اختیار دائر مداره او نیست اراده ها اراده مظهر و مبرز اختیار است که عین جوهر نفس است نفس ناطق اگر این را من که اینقدر از این لذت میبرم به قدری برام جالبه خیلی این حرف برام دلپسند است تا فهمیدم خیلی خوشحالم از اینکه این را تا اینجا فهمیدم دیگه از هم مشکل اختیار حل دیگه از هم یه هر دنیا بیاد بداد جبر رو اختیار حل است چیزی نداره این که گویی این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است ایسانم این در ذات تو هست این کنم یا اون کنم حالا اگر خواستی این کنی اراده میکنی اراده بعده اراده منشأ الاختیار نیست مبرز الاختیار است مظهر الاختیار است عدات و اظهار الاختیار است در افعال جوارحیه تجربه فرمودید؟ خب شما میگید آقا مرجع میخوایم میگید مرجع اختیار آخر نیست که بگید آقا اختیار آخر دوباره چه میشه تسلسل لازم میاد و همون اشکالی که اونجا هست استاد کفایه میفهمد که اگر فعل اختیاریه یعنی ارادیه ارادی هم اگر اختیاریه پس یعنی ارادیه و ها کذا و تسلسل میگیم نه اراده اختیاریست ولی ارادی نیست اراده وصل است به اون نفسی که همیشه است که مختار به ذاته فعلش از فاعلی که اختیار ذاتی داره ظهور پیدا میکنه کجا به ما گفتن که باید همه جا اراده سابق باشه بله ما به تجربه در افعال خارجیه میبینیم که یه اراده هم قبلش هست حاجه فهمونید پس اگر میگید مرجع میخواد و این مرجع از سنخ فاعل باشد میگیم ما به اراده برش نمیگردونیم تسلسل بشه برش میگردونیم از شاید که به خود نفس درسته؟ اگر میگید مرجع پایی میخواییم این تعلق و این ترجح که گفتی تعلق ترجح هست دیگه یه نوع مرجع میخواد میگید مرجع قایی میگیم داریم که اگر گفتی چیه مرجع قایی در این مثال ها مثلا رهایی از خطر سیر شدن بله سیراب شدن رفع تشنگی ایناست دیگه پس قایت هم که داره پس ترجیح ترجیح بلا مرجیح نخواهد شد لماذا تعلق الاخترابت و به حالا میگیم اگه قایتش هم میگید لماذا اگه قایتش هم میگید میخواد از گرد نجات پیدا کنه از درنده از خطر راه را رفت اگر فاعلش هم میگیم نفس این شخص نفس ناطقه این شخصی را اختیار کرد بعدم اراده کرد انجام شد دیگه این تعلق الاراده به تسلسل نمیرسه دقت فرمودید بنابراین این استدلال هم به نظر میاد که در این که ظاهر همچه فیلسوفانه و خیلی همیشه که قوی به نظر میرسه و این الان دقت قلب شکافی میکنه اینا نه چیزی ازش در نمیاد واقعا چی؟ او غرض اون غرضی که مشترکون بین حاضر تری انتخاب میکنه بر اساس میخواد از گوه نجات پیدا کنه باشه شما چیکار دارید؟ شما فعلا میگید آقا این ترجح مرجح میکنه بایی نمیگید ما میگیم مرجح خدمت شما در یک ظرف بسیار تمیز گذاشتیم بفرمایید میل بفرمایید اگر غایی میخواهید به جات از خطر سیراب شدن اگر فاعلی میخواهید نمیگیم به اراده نمیگیم سراغ اراده بله اگه بگیم اراده آدرس بدیم به اراده میگید آقا تسلسل میشه میگیم نه دنبال معلوم میشه این آیان هم دنبال و مرجح قایه نبودن ها که میگن تسلسل میشه دقت میکنید دنبال این مرجح فاعلیه بودن ما آمدیم آدرس رو تغییر دادیم گفتیم به جای این که آدرس بدهیم برای این مرجح به ارادت اخرى او اختیار اخرى این را آدرس دادیم به خود نفس مختار به ذات فضلات نه به ذات فضلات اختیار میکنه دیگه مسبوق به اختیار آخر و ارادت آخر هم نیست تسلسل هم نمیشه از این استدلال هم بینن هم ما که نمیخوام واقعا تقلیبی یا حالا همجرا رو به جاجت چیزی بگیم که اگر ته بحث آخر دفعه این شد که آقا ترجیح بلا مراجعه این جور جاهای اشکال نداره میگیم خب تا حالا خیال میکردیم اشکال داره میگیم اشکال نداره نداره باید بحث کنیم ها باید خلاصه بستری کنیم مریض معاینه کنیم چه ام آر آی ازش بگیریم نمیدونم خلاصه سونوگرافی بشه چه بشه تا این آخرش چی میشه ملا صدرا چه فرموده؟ هر چه فرموده حکیم سبزواری فرموده هر چه فرموده ما مقلده نه ملا صدرا هستیم نه حکیم سبزواری نه علامه طباطبایی نه هیچ کسی دیگه آیه و حدیث هم که نداریم که بگیم ما تابع آیه و حدیثیم چشم نفهمیم اینجا بالاخره اصل عقلی باید عقلی بحث کنیم خب تا اینجا پس هنوز ما به جایی نرسیم میریم سراغ یک بیان سوم البته وقت زیادی باز نمیمانه اینا عنایت میفهمید دوستان تصدیق میکنید عجله کردن فایده نداره اینا چند روز داریم درباره ترجیح ملاحظ مراجعه بعد بالاخره حسابش روشن بشه انشاءالله پروندهش رو مختوم میکنیم بذاریم اونجا در حسابی میفهمیم یک بیانی داره علامه طباطبایی در نهایه خدمت دیروز عرض کردم بحث علت و معلول شاید فصل سوم باشه حالا شمارش یادم نیست به نظر اونجایی که میفهمن وجوب و العلت تامه عند وجود المعلول و وجود المعلول عند وجود العلت تامه یعنی خلاصه وجوب بالقیاس این فصلی داره که وجوب بالقیاس هست ما بین علت و معلول وجوب بالقیاس ها اگر علت تامه موجود است هرگاه علت تامه موجود است پس معلول حتما موجود است و اگر معلول موجود است پس علت اعم از تامه و ناقصه موجود است این فصله اونجا یک بیان ایشون داره که البته قبل از ایشان صدر المتعلهین در اسفار داره دقیق فرمودید رجوع کردم به اسفار یک کلمه اینجا عرض کنم در حدی که من بنده فهمیدم بدایت الحکمه به الگوی شرح منظومه تدوین شده تألیف شده نهایت الحکمه به سبت و الگوی اسفار تدوین شده و دقت فرمونه باشید لذا گاهی همشون متن کلمات اسفار را نقل میکنه این مال و بحثیست که حقیق فلسفه اینا کار میکردن اینا دقت کردم اینجور رسیدم حالا من با اجازه شما هر بشرتی کلام مرحوم ملا صدر را میخوانم روشی مقدارش فهم فکر بفرمایید تا انشاءالله جلسه بعد دقیقاً بررسی کنیم ببینیم از این چیزی در میاد یا نه میفهمد و اما قول من قاله قول کسی که میگوید کون الارادت مرجحتن صفتون ذاتیه یعنی یه ادعا آمدن برای قضیه ترجیح بلا مرجح اینا گفتن آقا اراده خودش به ذات نقشش چیه؟ ترجیحه خاصیت اراده ترجیح دادنه دیگه این هر مرجح میخواد چه این نمیخواد خود اراده ترجیح میده مرجح میخواد نمیخواد کدومه این شما میگید ترجیح بلا مرجح ها یه عده که اینجور هستا طرفداران این که ترجیح بلا مرجح اشکال ندارد حرف اوناستا گفتن چه؟ گفتن اصلا خاصیت اراده ترجیح دادن است این دیگه شما بگید ترجیح مرجح میخواد مرجح نمیخواد اینا یعنی چه؟ اراده کارش و شأنش ترجیحه این اما قول من قاله کون الاراده مرجحتن صفتون ذاتیتون و هی من خاصیتها، اصلا ترجیح دادن خاصیت اراده است دیگه، بحث مرجح میخواهد یعنی چه؟ این فلا حاصل له، این حرفیست که حاصلی ندارد. فا این الاراده اذا کان الجانبان به نسبت الی سوا، اگر دو طرف نسبت به اراده چه باشه؟ مساوی باشه. لا یتخصص احدهما الا به مرجح. یعنی چی میگید اراده کارش ترجیحه؟ بله کارش ترجیح است، اما بر اساس چی؟ مرجح. اگر مساوی باشه ترجیح نمیده، یه مرجح میخواد. از لا یقع الممکنو، چرا مرجح میخواد؟ چرا از لا یقع الممکنو الا به مرجح؟ مثلا قاعده کلی است که هل ممکن الوجودی با یه یک مرجحی داشته باشه. این یکی بیان. ساعت چقدر وقت است؟ وقت نیست. فکر میکنم بهترین باشه، این به جایی نمیرسه، این عبارت هم خلاصه ناتمام بیان میشود. حالا خواستید پس اسفار را دوستان اگر مایلید مراجعه بفرمایید، جلد دوم صفحه 139-135 اسفار اگر خواستید رجوع کنید. اگر نهایه خواستید مراجعه بفرمایید، یعنی میشود که این که البته بنده دارم صفحه 143 هست، اما المرحله الثامنه الفصل الثالث، مرحله هشتم فصل سوم. اگر خواستید و وقت کردید مراجعه بکنید تا ان شاء الله تعالی جلسه بعد اینو بررسی بکنیم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.